بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بذارید دعا رو بخونیم آقای اللهم دعا رو فرج خوندن. خب شما چی دارید؟ حتما یزهر هم میخونید دیگه، یزهر که نیست که. بله، در کتاب شهادات به مناسبت اینکه شاهد باید عادل باشه، و عادل کسیه که گناه نکنه، علمای ما بخشی از گناهان رو تو کتاب شهادات میشمرند. لذا یه وقت کسی بخواد رو گناهان کار بکنه تو متون فقهی، ما کتاب گناهان که نداریم تو فقه، باید یا بره تو مکاسب محرمه بگرده همینجا که الان ما هستیم، یا بره تو کتاب القضا به مناسبت بحث قاضی باید عادل باشه، یا بره تو کتاب شهادات به مناسبت اینکه شاهد باید عادل باشه، اونجا دیگه بحث گناهانو میکنن. قدیما که این دستگاهایی که شما الان استفاده میکنین نبود، این مستر شناسی خیلی به درد میخورد. مثلا طرف نمیدونست کجا بره بگرده، مثلا اصلا آدم گاهی ممکنه به ذهنش نیاد که راجب گناهان باید بره در کتاب شهادات، یا مثلا راجب علائم بلوغ بره تو کتاب الحج، اونجا به مناسبت این که افراد محجور میشن، بچه محجوره، بالغ محجور نیست، اونجا بحث بلوغ میشه، یا تو کتاب صوم به مناسبت شرایط وجوب صوم یا صحت صوم. اما عرض کنم به این مناسبت اونجا مطرح شده. و اما دوستان استعذار دارید، ما دیروز وارد یه فضای جدیدی شدیم تو بحث تحت عنوان بررسی اسناد و ادله مربوط به قمار. تذکرم دادم که ما ادله شطرنج و نرد و سایر مسابقات رو میذاریم تو باب خودش، تو مسئله سوم و مسئله پنجم طبق لیستی که دادیم. الان دنبال ادله قمار، یا مثل میسر که همون قمار هست، قمار عربه به تعبیر بعضی ها، بررسی میکنیم. اشاره کردیم که ادله گاهی از قرآن، گاهی غیر قرآن، هر کدامم باشه گاهی ادله خاص هست، گاهی ادله عام. بین اینها دیروز ادله خاص قرآنیش رو برشمردیم که سه تا آیه بود، هر سه هم کلمه میسر داشت. اما امروز حالا به همون ترتیب، اول میریم سراغ عام قرآنی. عام قرآنی بعد خب اقتضا میکنه بریم خاص، ولی چون خاص طولانیه تو روایات، اول عام روایی رو بحث میکنیم. اگر انشاءالله امروز برسیم، بعد آخرای درس دیگه وارد خاص میشیم. اما عام قرآنی به نظر شما دیگه عنوان قمارم نیستا، ولی یه چیزی باشه که قمار رو بگیره. حالا قبل از اینکه دوستان وارد بحث بشیم، این دو تا صفحه که داریم امروز و فردا، یعنی 97 و 98 خیلی بد تایپ شده. من تأسف خودم چرا اینجوری شده این دو تا برگه. سریع بیارید چون اذیتتون میکنه به خود مطالعه کنید، بعد معطل میشید. فقط ورق این ور اون ور نذاریم، صفحه 1197 و 1198 هم درس امروزمونه دیگه، درس امروز و فردا تقریبا. فقط سریع ببینید 1 2 3 4 5 6 خط ششم، سطر ششم، و قبل کل شیئن اومده قیل کل شیئن. حال این شاید تذکرم ندیم بیتونید حلش بکنید، ولی خب حالا قبل کل شیئن. از همینجا 5 خط برید پایین، آیه یه واوش افتاده، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. و الا اگر بگه اسم کبیر که منافع للناس، خب این غلط میشه، آیه نیست دیگه. البته علامت آیه هم نداره، اینا حالا عبور میکنیم. سه خط بعد و عمل علامت من، که درس امروزمونه باید باشه چی؟ عامت من، یعنی عموم قرآنی. و عمل عامت من القرآن که درس امروزمونه. خط بعدش و منها الآیتان الدالتان علی النهی عن المعاکله الباطله، که غلط تایپ شده، ممکنه معاکله باطل هم تعبیری است که ما به کار میبریم. آقایون میگن اکل مال به باطل، اگه آشنا اونطور هستید، ولی ما معتقدیم نه. آیات، این دوتا آیه دلالت بر حرمت یا بطلان معاکله باطله میکنه، نه اکل مال به باطل. یه تفاوت هم بین اینا ما قبلا گذاشتیم دیگه. خط بعدش، همین خط بعد از همین خط، و هما قوله تعالی بینکه، نمیدونم از کجا تایپیست ما آورده اینو، خط بزنید. بینکه نداریم که، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب 4 خط بعد برید جلو، اینجا یه افتادگی خیلی بیمزه ای پیدا کرده. اینطوری هست: احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن سیف ابن امیره، یه وقت امیره نخونید، عن زیاد ابن عیسی. چون بعدش ما راجع به زیاد صحبت میکنیم در حالی که تو روایت نیاوردیم تو سند. عن زیاد ابن عیسی، بعدش و هو ابو عبید الحزا. پس این زیاد ابن عیسی رو اضافه کنید. 2 خط بعد، کانت قریشو تقامر الرجله، داره تقامرا الرجله. خب اهل دقت باشید گیر میکنید این تقامرا ضمیر تثنیه به کجا برمیگرده، در حالی که فعل مفرد ضمیر هیئت توشه برمیگرده به قریش. تقامر، این الفشو فاکتور بگیرید. برید صفحه بعد، صفحه بعد خط اول، که داره زامل ابا جعفر علیه السلام الی مکه و بله چی دارید بعدش، و انونه فی الخلاصه فی القسم الاول و عده، داره عدتون و عده ابن داوود فی القسم الاول ایزن. خب برای یک تازه بیاید خط هشتم. خط هشتم و هو المروی عن الباقر علیه السلام، اینجا افتادگی داره. و العامت من السنه کالعامت من القرآن، و العامت من السنه نداره اضافه کنید، کالعامت من القرآن، اون العامه رو خط بزنید. همین خط بعد و اما الخاصت من السنه فرواياتن حاکیتن ایاهای گیومه گذاشته، این گیومه رو خط بزنید، اینم بی خود گذاشته شده. بله یه تکراری هم پایین داره، اونو مشخصه حذفش میکنید خودتون متوجه میشید. پایینم شماره یک پاورقی تنقیح المقال، نه تنقه المقال، تنقیح المقال. یه وقت اسم کتاب رو اشتباه تو ذهنتون نره، فکر کنید یک کتابی غیر تنقیح المقاله. خب عرض کردم بعضی از آقایون دیر اومدن، بریم سراغ ادله عام از قرآن. یکی از آقایون یه مطلبی رو، اینم حالا بگم بعد وارد بحث بشیم، یکی از بزرگواران درس، حالا شاید نخوان اسمشون رو بخونم، یه مطلبی رو برای من ایمیل کردن راجع به اون حدیث قبطه. ما از این دقتی که شما میکنید خیلی خوشحاله. من همیشه دعا میکنم وقتی کسی یه تذکر میده یا نکته میگه، میگم خدا خیرت بده. دوستمون رون برداشتی که من رو حدیث قبطه بود، یقبتهم الانبیا و شهدا، داشتم و بعد اشکال گرفتم به جناب علامه. ایشون یکی دوتا آدرس آوردن که قبطه به همون معنی که علامه میگن میاد، و مثلا میخوان میگن برداشت ایشون درسته. حالا چون ممکنه برای بعضی دیگه پیش بیاد، نه مطلب همونیست که ما عرض کردیم. جالب اینه که این چند تا کتابی هم که آدرس دادن به حدیث که رسیدن همینجور که ما گفتیم معنا کردن. قبطه، خود کلمه قبطه به معنای سرور، شاد شدن، حسن الحال میاد که علامه میگن. اما ما اینجا تو حدیث کلمه قبطه نداریم، کلمه چی داریم؟ یقبتهم داریم. ماده قبطه وقتی فعل ازش میگیرن، اونم متعدی به معنای همون قبطه‌ای که ما تو فارسی میگیم فلانی قبطه فلانی رو میخوره ها، یعنی آرزو میکنه که ای کاش منزلت او رو داشت. خواستم به دوستمون بگم که در استفاده از لغت دقت داشته باشن. بله شما تا لغت رو باز کنید میگه القبطه حسن الحال، همون که علامه اونجا میگه، یا الفرح و سرور. اما بحث سر کلمه قبطه نیست، بحث سر یقبتهم هست. همیشه بلد باشید فضلا وقتی یه ماده رو میخواید معنا کنید تو ترکیب خودش، یعنی اگه فعل هست با ترکیب فعلی. قبط به معنای حسن الحال لازمه، قبط به معنای سرور لازمه، در حالی که تو حدیث قبط متعدی اومده. وقتی به متعدی میاد معنای تمن المنزله میده. جالب اینه که همون کتابی هم که دوستمون نام بردن مثل لسان العرب، من اضافه کنم نهایی ابن عسیر مجمع البحرین تریحی، چون این حدیث اونا دارن تا نه به این عبارت ها، یقبتهم دارن. وقتی به اونجا میرسن همونجور که ما معنا کردیم معنا میکنم. من تشکر میکنم ما تا دوستمون ذهنیتشون رو نسبت به حدیث اصلاح کنن. و اما ببینید، نگاه به برگه نکنید، در قرآن به نظر شما اگر بخواهیم ادله عامی رو سراغ بگیریم چه ادله‌ای رو باید دنبال کنیم که به درد قمار بخوره ولی مخصوص قمار هم نباشه؟ خب میدونید که کسی قرآن آشنا باشه کار سختی نیست. یه سری آیاتی که راجع به لهو و لعبه، آیاتی که نهی میکنه از لهو و لعب، یه کسی اون آیاتو بیاره، انما الحیات و دنیا لهو و لعب تا آخر آیه، آیاتی که نهی میکنه اونا رو بیاره بگه خب قمارم یه مصداقشه. این یک بخش که یه کسی استفاده کنه. البته خب دیگه اون حرفی که ما قبلا گفتیم، آیا واقعا مطلق لهو حرامه؟ مطلق لعب به قول عرب ها لعب حرامه، البته لعب هم دارن عرب ها، لعب لعب هر دو رو میگن، لغو، حالا لغو هم میتونه اضافه کنه، الذین هم والذین هم عن اللغو مورزون، با تفاوت هایی که خود همینا دارن، لهو و لعب و لغو، همه اینا رو هم قبلا بحث کردیم و ما قبلا گفتیم نه ما دلیلی نداریم بر حرمت اینها. به هر صورت ببینید این یه بخش از آیاته، یه بخشی از آیات عام که قدری مربوط تره ولی عامه. دو تا آیه در قرآنه که به تعبیر ما از معاکله باطله نهی میکنه، یا به قول معروف از اکل مال به باطل. بنابراین که بگیم خب قمار اونجایی که در مقابلش عوض باشه، چه حالا بناشون این باشه دیگه، قمار اینه دیگه، خب این مصداق اکل مال به باطله. یه کسی 10 سال زحمت کشیده، حالا بیچاره یه آپارتمان خریده، قسطاشو داده، یه شب تو قمار میبازه، پناه بر خدا بعضی ها که عادت هم میکنن، هی میخوان برن بالا، میگن انشاءالله این دفعه درست میشه، هیچی، تا جایی که پناه بر خدا پناه بر خدا گاهی همسرانشون رو هم رو همسران هم قمار میکنن، یعنی همسر رو هم گرو میذاره، عوض قرار میده که شاید مثلا بتونه بیاد بالا. در هر صورت خب این اکل مال به باطل دیگه. آیاتشو اگر بخواید خب میخواد خود برگر رو نگاه کنید، یکی در بله اگر پیدا کنم وسط صفحه 97 گفتم که ببینید، و عمل عامت و من، یعنی از قرآن، آیات ناهی از لهو و لعب و کل ما علها عن ذکر الله تعالی، البته الافتراز القول به، بنابراین که بگیم این ادله دال بر حرمته که ما قائل نیستیم، این حالا داشته باشید. و منها یعنی از جمله آیات دو تا آیه هست دلالت میکنه بر نهی از اکل مال به باطل، یا به تعبیر ما معاکله باطله، و هما قوله تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، که در سوره مبارکه بقره است. و آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان ترازن منکم. بنابراین که بگیم این مصداق اکل مال به باطل یا معاکله باطله هست. خب دوستانی که سابقه تدریس ما رو دارن، اون 2 سالی که ما ادله عام قراردادها رو میگفتیم یادتون باشه، این دوتا آیه رو در حدود 40 الی 50 جلسه یا همچون چیزی من یادمه، حدود 40 جلسه حالا قدر متیقنش، اینا رو بحث کردیم دیگه، چیزی حالا به گمان خودمون باقی نگذاشتیم. انشاءالله این کتاب در آستانه تمام شدنه، حالا بخش آیاتش اگر بشه انشاءالله امسال در این تابستون تمام بشه و چاپ بشه، باید کتاب مثلا خیلی روش خلاصه زحمت کشیده شده. ببینید راجع به این دعایه، حالا یه دفعه ما فارغ از روایتی زیلش، خب میگیم بالاخره قمار اکل مال به باطل هست یا نیست، یا به تعبیر ما معاکله باطله. این نه که تو قرآن بینکمه، این من این تعبیر رو به این خاطر عوض میکنم چون بینکم داره، اون وقت بین اکل مال به باطل با معاکله باطل عام خاص منوجه، که حالا این بحثا خودش هر کدامش جلساتی برده. حالا اصلا شما همون تعبیر مشهور رو بگید، اکل مال به باطل. بالاخره کسی که قمار میکنه اکل مال به حق که نمیکنه، یه کار بیهودهی که رو شانس هم هست، همه شانسه. لذا یک نفر رو یک شبه میلیاردر میکنه، یه نفر رو هم به خاک سیاه مینشاند. خب این مصداق اکل مال به باطله. ولی اگر بخواید یه مقدار خیالمون راحت بشه، بخواییم از مثلا روایاتی که آیه رو تفصیل کرده، خوشبختانه در اینجا ما ذیل آیه اول روایت هم داریم. میخواید با هم روایت رو بخونیم چون بررسی سند هم داره. ببینید روایت اینه، جناب کلینی نقل میکنه، ادامه برگه رو داریم میخونیم. ان عدتن من اصحابنا، جناب کلینی میگه گروهی از اصحاب ما که در جای خودش این عده رو مشخص کرده، ولذا کلام در اعتبار این عده نیست، یعنی حتما معتبره. ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از ثقات شیعه است، هیچ بحثی درش نیست. ان علی ابن حکم، علی ابن حکم معروفه به علی ابن حکم انباری، اگر خواستید تو رجال وصفشو پیدا کنید. باز ایشونم حالا نه مثل عظمت احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی شخصیت ثقه شیعه امامی معتبر. ان سیف ابن امیره، راجع به سیف ابن امیره ببینید بحث و مایی هست، مثلا بعضی گفتن واقفی شده، اما در مقابل بعضی موضع گرفتن گفتن نه این نسبت درست نیست. به هر صورت حتی مثلا حالا صرف واقفی بودن هم که میدونی نمیتونه طرف رو زمین بزنه، اجمالا کسی نیست که بشه از روایتش گذشت، یعنی روایت مانعی ایجاد نمیکنه حضور ایشون. بعدیش کی بود؟ زیاد ابن عیسی. راجع به زیاد ابن عیسی که همون ابو عبیده حزا باشه، ببینید بعضی بحث دارن، مثلا مرحوم آقای خویی دیدم بالاخره ایشون استوانه رجال میگه روایت ضعیفه، شاید به خاطر همین زیاد ابن عیسی، چون اونای دیگرشون چیزی نیست که مشکل داشته باشه، شخصیت های دیگرشون رو نمیتونیم بگیم مشکل داره. ولی خب ببینید زیاد ابن عیسی، اولا من تجریحی درش ندیدم، تضعیفی، یه کسی تضعیفش کرده باشه، به قول زخمیش کرده باشه، تجریح میگن تو رجال. در مقابل ببینید چیزایی که براش گفته شده، یکی اینه که نجاشی توثیقش میکنه، توثیق نجاشی حتی از توثیق شیخ طوسی بالاتره، چون شیخ طوسی آدم چند پیشه ایست، ممحض نیست، نجاشی ممحض در رجاله، یعنی متخصص متمحض ما میگیم. سعد ابن عبدالله اشعری که ظاهرن کتابش دست ماها نرسیده، گفته کوفیون ثقتون صحیحون، باز گفتن حسن المنزله، در یه سفری همراه امام باقر میاد مکه، زامل ابا جعفر، زامل این همسفر میشه با امام باقر. جناب علامه هلی میدونید رجال داره، رجال علام استعذار دارید دو قسمه. قسم اولش برای کسانی که میگه من روایتشون رو قبول دارم و این آقا رو در قسم اول میاره، نه در قسم دوم که زخمی ها و بگید آقا مجروحین و غیر ثقات باشن. ابن داوود اونم همینطور، رجال ابن داوود شنیدید ایشون هم در قسم اول میاره. بنابراین نمیدونم حالا این مقدار کفایت نمیکنه. در هر صورت ببینید روایت از نظر سند جز روایاتی است که به هیچ وجه نمیشه ازش عبور کرد. خب در روایت چی آمده؟ آمده که زیاد ابن عیسی سوال میکنه از امام صادق راجع به این آیه، همون آیه اول. امام میفرمایند که تفسیر آیه اینه که کانت قریشو تغامر الرجل به اهلی و مالی. قریش اینجوری بودن که گاهی با یه نفر قمار میکردن در مورد هم اموالش هم اهل و عیالش، که بعد اهل و عیال هم تصاحب میکردن. فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. خب اصلا این آیه نمیگم به خصوص قمار تفسیر شد، چون امام نظرشون به حصر نیست، به مثاله، ولی مثال روشنش همین بحث خودمونه دیگه. امام علیه السلام به این قمار تفسیر میکنن. یا روایتی از امام باقر داریم که مرحوم تبرسی نقل میکنه. الان شک دارم ذیل آیه زارن ذیل آیه دومه، بله، آدرس مجمع البیان به جلد 3 است، به آیه دوم میخواده که سوره نساء، چون جلد 3 مجمع به سوره بقره نمیخوره. ذیل آیه دوم ببینید مرحوم تبرسی چی داره. مرحوم تبرسی بیاریدش تو برگه، بله، 1198. و قالت تبرسی، 1198 باید باشه دیگه، حالا ببینید سطح چندومه. فی تفسیر الآیت ثانیه، بله، و فی قوله بالباطل قولان احدهما انه الربا والغمار و النجش و الظلم عن السدی، اگه درست تلفظ کنم، همینه تلفظش، سدی ظاهرا من، و خوال مروی عن الباقر علیه السلام، همین روایت شده از امام باقر علیه السلام. ببینید دوستان، من یه بحثی رو با اینکه قبلا اینا رو تو همون قبل از مکاسب محرمه داشتیم، ولی خب در 12 سال گذشته. ببینید در این دو آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دقت کنید چی میخوام عرض کنم، چون اینو نگم این دو خط معلوم نمیشه. راجع به این آیه، این دو تا آیه، یه بحث ادبیه که ثمره فقهی داره. بحث ادبی اینه که این بالباطل بای مقابله است یا بای سببیته. خب علمای عصر اگر بای مقابله باشه چه معنا، چه جور معنا میشه؟ اینطور میشه ها، لا تأکلوا اموالکم بینکم در مقابل باطل، بای مقابل است دیگه. مثلا کسی خانش رو بده در مقابل شراب، 10,000 تومان بده در مقابل مثلا گوشت خنزیر، در مقابل بت بخره، با میشه بای مقابله. و مراد از باطل میدونید چیه؟ عوض، چون بای مقابله سر عوض در میاد دیگه. میگه بعت هازا به هازا، هازا به هازا، میگه مثلا این انگشتر رو خریدم به 1,000 تومان بای مقابله. ولذا مراد از باطل یعنی چیزایی که شرعاً باطله، مثل شراب، مثل نجاسات، میته، گوشت خنزیر، نمیدونم کارهای حرام. یک کسی پول بده العیاذ بالله در مقابل زن فاحشه، با میشه با یه مقابله. و آیه میخواد بگه که باید در تجارت عوض و معوض باطل نباشه. اینو میگن با یه مقابله. اما یه تفسیر دیگه داریم، خب یه تفسیر دیگه داریم که با رو با یه سببیت میگیره نه با یه مقابله. و مراد از باطل هم یعنی اسباب باطل، یعنی شما اموال خودتون رو به اسباب باطل جابجا نکنید. ولذا اون وقت باید بریم سراغ کارهایی که مصداق باطله، مثل قماربازی، مثل رباخاری، مثل دزدی، مثل رشوه‌خواری، مثل غصب، مثل قضاوت ناحق کردن و پول گرفتن، اسباب باطل. ببینید ما در جای خودش عرض کردیم که البته اختلافی هم هستا، اکثرا بارو مقابله میگیرن، بعضی از اهل دقت بارو سببیه میگیرن. البته ما تو تحقیق خودمون عرض کردیم میشه یه کاری کرد که هر دو مفاد رو در آورد، مثلا بار سببیه بگیریم هر دو مفاد هم در بیاد. که حالا اون بحثایی است که عرض کردم دیگه، هر کدام چند جلسه گرفته. ببینید جالب اینه که در روایات ما ذیل آیه بابای سببیه معنا شده، لذا امام اومدن به ربا معنا کردن، به ظلم، به قمار، به امثال اینها، به نجس. نجس که یک کسی مصانعه بکنه با فروشنده، بگه الکی خودشو نشون بده، بگه من خریدار جنسم، خریدارم نیستا، پناه بر خدا، گاهی تو این بنگاه ها گاهی میاد میخواد بازار درست کنه، خودشو خریدار نشون میده، میگه من این خونه رو، حالی بیچاره اومده خونه بخره، اومده اجاره کنه، میگه شما چند اجاره میکنی؟ میگه من مثلا برج 1 میلیون. که اون بنده خدا بگه خب پس معلومه میارزه، بده به اون. میگه حالا تو جلوتر هستی، میخوای بدم به تو، این الان مشتری دارم. این نجشه دیگه، نجش، من تلفظش نمیتونم تلفظ کنم، سخته. خب اینا اسباب باطله، اسباب باطله. بلا عوض که چیز بدی نیست، خانه هست و پول، مغازه هست و پول مثلا، اما اسباب باطله. ببینید ما عرض کردیم حداقل اینه که بگیم که هر دو احتمال هست، بلکه ممکنه بگیم مثلا احتمال سببیت تعین داره بر احتمال مقابله. اگر این تو باشه پس آیه میتونه قمار رو بگیره. من دوستان فکر کنم راجع به قرآن کفایت میکنه، یعنی اینجوری نتیجه بگیرید، بر حرمت قمار به همون معنایی که کردیم، قرآن دلالت میکند هم به خصوصهی هم به عمومهی. خب اینو بذارید کنار، میریم سراغ سنت. در مورد روایات دوستان، خب همیشه سنت معصوم حاکیش روایات دیگه، روایات میشه حاکی سنت، قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم. ببینید در روایات اگر بخواید عمومات رو پیدا کنید، باید مثل قرآن همون عموماتی که نهی میکنه از لحو و لعب و این چیزا، که البته همون اشکالی که ما اونجا کردیم اینجا هم میاد. لذا من اصلا معطل عمومات روایات نشدم، چون خیلی هست، خیلی هست، ضمن این که بحثاش هم قبلا کردیم. مهم دوستان چیه؟ روایات خاصه، که البته این یه مقدار طولانی میشه دیگه، باید هم حوصله کنیم دوستان، عجله نکنیم، چاره ای نداریم. نمیشه که اگه 6 تا روایت 4 تاشو بگیم 2 تاشو رها کنیم. که روایاتی که راجع به قمار و میسر، ببینید من عرض میکنم روایات شطرنج رو بذارید بعد، روایات مسابقات رو که بهش قمار نمیگن به اعتقاد ما، بعد مسئله پنجم انشاءالله میرسیم. این چند روز، حالا یکی دو روز که طول میکشه، امروز و فردا که حداقل طول میکشه، راجع به روایات خاصه بررسی کنیم. اولین روایت همین روایتی خواندیم که ذیل آیه بود، بله؟ اینو میدید که از این جهت که در تفسیر آیه اومده، در ذیل آیه ازش استفاده کردیم. اما از این باب که چی؟ روایت دیگه، روایت حساب میشه، به درد روایت میخوره، یعنی دو تا استفاده ازش میشه. خب در این روایت امام فرمودن مصداق باطل قمار هست، قماری که قریش میکرد مصداق باطله. خب نمیشه که مصداق باطل باشه و حلال باشه، که این قطعا حرامه. وقتی شون معاکله باطله قطعا حرامه. و اما روایت دوم، اینجا دیگه دوستان باید رو خود برگه بریم جلو. روایت رو ملاحظه بفرمایید. ان عدت من اصحابنا ان سح لبن زیاد، حالا نمیدونم سهل غیر منصرف یا منصرف، ولی غیر منصرف هم باشه چون وزنش سبکه سهل هم میشه خون، سهل ابن زیاد ظاهرن هم چیز دیگه عربیه دیگه، این کلمه مثل عجمی نیست. حالا احتیاط کنیم قدر متیقنش سهل ابن زیاد. و احمد ابن محمد جمیعن یعنی این دو نفر سهل و احمد، عن ابن محبوب، عن یونس، عن عبدالحمید ابن سعید قال بعث ابوالحسن علیه السلام غلاما یشتری له بیزن فاخذ الغلام بیزتن او بیزتین فقامر بها فلما اتا به اکله فقال له مولاله ان فيه من الغمار قال فدعا بتشت فتقیع فقاعه. گروهی از اصحاب ما نقل میکنن از سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، این دو نفر از ابن محبوب، از یونس، از عبدالحمید ابن سعید. علما اگر دقت کنید روایت مشکل سندی نداره، حتی سهل ابن زیاد هم قبلا گفتیم دیگه مشکل نداره. ضمن این که اگر سهل هم مشکل داشته باشه، چون کنارش احمد ابن محمد هست، محمد ابن عیسی، که هیچ مشکلی دیگه نداره. حسن ابن محبوب همینطور، یونس ابن یعقوب و عبدالحمید. به نظرم دوستان این روایتی که آقای خویی وصفش میکنه به ضعف، من روایت قبلی رو گفتم آقای خویی فرموده ضعیفه، ما نمیدونیم چرا، یه اشتباهی از من هست. این روایتی که ایشون توصیفش میکنه به ضعف، ولی از نظر موازین رجال روایت مشکل سندی نداره دیگه. حالا بحث رجالیش رو خودتون دوستان کار کنید. به نظر ما روایت معتبر است که نوشتیم هم بعدش. خب از کدم نهایتاً سند سهلم که اشکال داشته باشه که نداره، اون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری کنارشه سند رو درست میکنه. روایت معنا کنیم براتون روشنه، که میگه امام ابوالحسن غلامشون رو فرستادن براشون تخم مرغ بخره، اینم رفت حالا یه دونه دو دونه خرید، وقتی برمیگشت با این تخم مرغ قمار کرد. ظاهرا تخم مرغ وسیله قمار بوده، حالا چه جوری باش قمار میکردن نمیدونم، قمار میکردن عرب ها. بعد آورد، حالا شاید هم برندم شده بوده، مثلا یه دونه اضافه هم برنده شده بوده، یا همون تخم مرغ مثلا عوض شده بوده، هر چی بوده آورده و امام تناول فرمودن، اکل امام. بعد یکی از خدمتگزاران امام به امام عرض کرد که ان فیه من القمار، این تخم مرغ درش قمار هست. شاید مثلا دو تا بوده، یکیش از قمار برده بوده، یکیش خریده بوده، هم چیزی. امام دست دادن یه تشتی بیارن و این که خورده بودن بیاد بیرون که جزء بدنشون نشه، جزء بدن نشه. خب منم دوستان چشماشون خیلی باز شدین، یعنی چه؟ خوندید قبلا دیگه، نه با تعجب کنین، تو مکاسب خوندید دیگه. بله، مگر اینجاها جای حذفی مکاسب بوده که دیوا مصیبت. خب ببینید، روایت از نظر سند مشکلی نداره. به قول امروزی ها اگرم نقدی داشته باشه باید نقد داخلی کنیم، نقد محتوایی، و الا نقد سندی بیجاست. سند سند معتبریه. ببینید یه بحث اینه که اصلا این روایت دلالت بر حرمت میکنه یا نه. یه بحث هم اینه که اصلا این با مقام امام، منزلت امام جوره یا نه. در واقع یه بحث کلامی، البته کلامی فقهی قاطیه. از نظر دلالت بر حرمت، حالا شما امروز فرض رو بر این بذاری که دلالت بر حرمت میکنه، وگرنه اگر قمار حلال بود، اولا چه کار داشت اون خادم امام، اون خدمتگزار امام به امام بگه ان فیه من القمار؟ معلومه که چی؟ معلومه که قمار بد بوده. بعدم امام دستور بیارن تشتی بیارید و من این قضا از جز بدنم نشه بیاد بیرون. خب اگر قمار حلاله، درآمدش هم میشه حلال دیگه. خب کسی حلال بخوره لازمه قی کنه؟ بله نه دیگه، چون تلف شده هست نمیشه گفت اسرافه. حالا اسرافم بگیم نه، چون مثلا دیگه تلف شده هست مصداق اسراف نیست، تلف شده است دیگه. بسیار خوب، حالا بفهمید اسراف هم هست. ولی خوب مثلا ممکنه ببینید، ای من گفتم دلالتش لا تخلو عن شیء، دلالتش بر حرمت خالی از شیء نیست، اما شیء یغمز عن، یعنی اشکالی که ممکنه ازش چشم‌پوشی کنیم و قبول کنیم که حرمت داره. اما بالاخره این حدیث ممکن اصلا کسی بگه سندش هم نمیدونم بهترین سندم که باشه باید دور بریزند، برای اینکه این با مقام اسمت جمع نمیشه، این میشه وقت نقد داخلی. چون میدونید که روایت وقتی میخوان نقد داخلی کنن بعد از تمامیت سند نقد میکنن. این اگر زراره نمیدونم از کی بهترین سندم داشت، به خاطر مشکلی که داره، یعنی امام مثلا جاهل باشن به چیز حرام. حالا ببینید بعضی وقتا چیزی که علم به او باشه مشکل داره و الا مشکل نداره، اما این یه چیزیست که حرمت واقعی داره، بعد امام اینو تناول کنن. به هر صورت حالا چون وقت گذشته تأمل رو این حدیث بکنید، فردای تحلیلی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.